پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا یوم که یوم که یا ابا حضر حسین. اینا سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن آداکم الى یوم قیامت. عرض سلام و ادب و تعزیت و تسلیت به مناسبت عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. با سلسله مباحث وقایع حضرت سید شهدا و بررسی سیره سیاسی آن حضرت در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم که بیننده این برنامه باشید و بیانات شیوایی جناب آقای دکتر قنبری از من حضورتون در خدمت شما هستیم. سلام
علیکم. الله حضورتون با حضور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکاران و بینندگان محترم برنامه و ایام حضن آل محمد رو تعزیت عرض میکنم و امروز عاشوراست. امروز همه هستی از حضرت سید شهدا رنگ و بو میگیره و همون روز میزانیه که در یک موقعیت و جایگاهی قرار گرفته که از اول خلقت تا آخر آفرینش همه باید از حلقه او عبور کنه. انشاءالله همه در گذرگاه از کربلای علی عبدالله اهل فیض و رستگاری باشه.
انشاءالله انشاءالله که با بیانات از تاریخ استفاده از این برنامه در کشتی حضرت حسین ابن علی علیه السلام سوار شده باشیم و چراغ هدایت ایشون به دست ما باشه. در ادامه بحث جلسه گذشته از تاریخ رسیدید به انتصاب عبیدالله بن زیاد به حکومت کوفه و سخنرانی که در اجتماع مردم در فردای ورودش به شهر کوفه داشت. در خدمت شما هستیم.
بله، اون جلسه بن نشست ابی عبدالله با آحاد طبقات مردم و خواص کوفه در واقع نقطه آغاز مجموعی از تحولات بود و این جلسه هم اونجور که از محتوای مصادر تاریخی به دست میاد و عقل ازش حمایت میکنه یه جلسه برنامه ریزی شده ای بود که عبدالله همون رو دقیق قاطع و بی اغماز به موقع اجرا گذاشت و در همون جلسه دستور بازداشت حضرت مسلم بن عقیل صادر شد و عملا آحاد طبقات مردم از عوامل حاکمیت بنی امیه تا کسبه بازار با مزد یا بی مزد به نوعی به استخدام جریان باطل در اومدن. هیچ کسی هم اشراحی نداشت، یا اینکه با قتل و غارت و جنایت و مصادره اموال و دارایی مواجه می‌شدن یا باید به اردوگاه بنی امیه می‌پیوستن و منطبق با خواسته اونها به وظیفه‌شون عمل می‌کردن. دیگه در اینجا هیچ چیز فرق نمی‌کرد که چه کسی چه کاری انجام بده. مهم این بود که به ننگ حاکمیت اونها تن می‌دادن و منطبق با برنامه اونها عمل می‌کردن. این جریانی هم به اسم بی‌طرفی وجود نداشت که حالا اگر کسی بی‌طرف می‌موند، حاشیه‌نشینی می‌کرد، سکوت می‌کرد، امنیت داشت. سکوت کننده ها و بی‌طرف ها هم در زمره مخالفین بودن. اینقدر فضا امنیتی و پلیسی بود و به سرعت شرایط عوض شد. یکی از موارد بسیار تأسف برانگیز این قطعه از تاریخ حضرت سید الشهدا تحلیل درست نداشتن و برخورد به موقع و به گاه انجام ندادن بزرگان جامعه و خواص جبهه حق بود. یعنی مسلم بن عقیل به فراست دریافت کرده بود که اگر بر این شرایط مدیر نشه و این فرصت مدیریت نشه و این فرصت ها یک جوری دستخوش تغییر به تحول اساسی نکنه شرایط جامعه رو اوضاع بحرانی خواهد شد. لذا ایشون قطعا مترصد این موضوع بود که در همون موقع که عالی‌ترین و مناسب‌ترین فرصت بود با طاغوت بنی امیه در شهر کوفه مقابله بکنه. اما به روایت ابن شهرآشوب در جلد 4 مناقب صفحه 91 حتی شخصیتی مانند هانی ابن عروه با مخالفت کرد و به نوعی فرصت رو از حضرت مسلم نقل گرفت، ولو اینکه ایشون بعدن رستگار شد و فائز شد، اما تحلیل درست نداشتنش، درنگ بی موقع و به موقع وارد نشدنش در پیروی از حضرت مسلم بن عقیل. اینجا ببینید یک اتفاق لطیف و ظریفی که افتاده و بر همه اتفاقا محیطه اینه که هانی ابن عروه رأی خودش به مسلم بن عقیل تحمیل کرد. او حق نداشت این کار رو بکنه. او وقتی بیعت کرد و به عنوان نماینده حضرت سید الشهدا دستش رو در دست مسلم بن عقیل گذاشت،
دل باید به اون میسپرد،
دل باید میسپرد و تبعیت از اون میکرد. اما اینجا بالاخره برای خودش هم حدی قائل بود. اگر حدی هم قائل نبود، یک معالندشی و مصلحت اندیشی بی موقع کرد و این مصلحت اندیشی بی موقع او باعث ضربات سختی شد و خسارت سختی شد و از جمله کسانی که خسارت خورد به لحاظ زندگی ناسوتی خود او بود و جانش هم پای این قضیه گذاشت. لذا همین توصیه ها و همین جنس رفتار ها باعث شد به سرعت فرصت ها یکی پس از دیگری از بین بره و پایگاه مردمی حضرت مسلم بن عقیل در جامعه متزلزل بشه و در یه زمان کوتاه عملا همه اون چرا که دستاورد این سفر مبارک بود از دست داده باشه. اینقدر کار تلخ شد که اون شب پایانی مسلم بن عقیل با 300 نفر برای نماز حرکت کرد، رفت مسجد. در مسجد 30 نفر به او اقتدا کردن و وقتی که سلام نماز رو داد حتی یک نفر پشت سر او نبود. و عاقبت کار رو هم دیدیم که در روز 8 ذیحجه سال 60 با چه مظلومیتی او رو دستگیر کردن، سر از بدنش جدا کردن، از بالای دارالعماره حکومتی او رو پایین انداختن، بدن مبارکش رو بعد از اینکه به زمین کشیدن به دار کشیدن و سر مبارک اون انسان والای الهی سوغاتی بزم محفل یزید بن معاویه شد. همه این فعل و انفعالات هم به کانون فتنه و فساد بنی امیه گزارش می شد. هر مقدار پیشرفت در جهت تثبیت عبیدالله و یزید به دست می اومد به همون میزان فرصت برای حضرت سید الشهدا از اون می رفت. حلقه محاصره و حلقه برنامه ها تنگتر و متمرکزتر می شد و تاریخ هم دلالت می کنه که عملاً شرایط و جو و احوالات مکه و مردم مکه هم متأثر از همین برنامه ریزی هایی که به ظهور می رسید دستخوش تغییر می شد. ابن قتیبه دینوری در جلد 2 الامامت و سیاست صفحه 3 گزارش کردن که سعید ابن عاص دیگه در همین دهه اول ماه ذی‌الحجه تمام شهر رو نظامی کرده بود. نیروهای ویژه امنیتی تمام شهر رو پر کرده بودن و هرچی هم میگذشت ساعت به ساعت و لحظه به لحظه نیروهای نظامی رنگشون بیشتر میشد و حضور اونها طبیعتاً یک جنسی از ارعاب رو به مردم تحمیل میکرد، مردم رو دچار انفعال درماندگی میکرد و به همین علت آروم آروم در ذهن و فکر مردم این احتمال قدرت گرفت که عنقریب یا حسین ابن علی دستگیر خواهد شد یا حسین ابن علی ترور خواهد شد. حتی موج این خبر که او رو به شهادت برسونن کاملا فراگیرتر از خبر دستگیریش بود. خب این اتفاق هم اگر می افتاد هم حرمت حرم هم حرمت ماه حرام شکسته می شد. و یه طرف قضیه هم اینه که نامه مسلم بن عقیل که به حضرت سید الشهدا رسید عملا یک را بیشتر پیش روی حضرت سید الشهدا نمونده بود و اون یک تصمیم بزرگ بود و تبدیل کردن حج به عمره و خروج از مکه. امام این تصمیم شجاعانه رو گرفت و یک هدایت دقیق اعجاب‌انگیز ریشه‌دار در درک درست نسبت به اون زمان و آینده بشریت رو با مردمان روزگار خودش هم در میون گذاشت. او برای مردم خطبه خوند. حالا چون این خطبه بسیار هدایتگر و روشنگره، خوب ما هم مختصری در محضرش قرار بگیریم، این مقدار هم در رابطه با او تحلیل داشته باشه. وقتی مردم اجتماع کردن، امام فرمود که مرگ همانند گلوبند دختران گردناویز فرزندان آدم است و من همان گونه ای که یعقوب به دیدار یوسف اشتیاق داشت در آرزوی ملاقات پدران خیشم و از پیش برایم شهادتگاهی گزیدند که باید خود را به آن برسانم و من گرگهای حریص بیابانهای نواویس یه نایه نزدیک کربلاست، گرگهای حریص بیابانهای نواویس را میبینم که بند جسم مرا از هم جدا و شکمهای خالی خود را پر میکنند. و در نهایت هم فرمودن هر کسی که آماده شهادت هست و مهیاست که جان خودش رو در راه پاکی ها و طهارت فدا کنه و مهیای دیدار خداست با ما آماده سفر بشه که ما صبحگاه شهر مکه رو ترک خواهیم کرد. اینجا چند نکته هست که گاهی وقتا به عنوان شبهه از همون موقع تا امروز در متن جامعه عده رواج میدن. یکی این که میگن حضرت سید الشهدا علیه السلام راه مرگ رو انتخاب کرده بود و امام به سوی مرگ میرفت، لذا خیلی اتفاقی هم نمیافتاد، مردم میومدن نمیومدن، این سرنوشت محتومه و به نوعی به نوعی غیر قابل انعطاف بودن امام رو برای حرکت به سوی مرگ و شهادت زیر سوال میبرن و فلسفه واقعی نهضت عاشورا و کربلا رو نمیفهمن و درک نمیکنن. ببینید اینجا چند نکته اساسی، یکی این که درسته که اینجا امام خبر شهادت خودش رو میده، اما اون چی که علی عبدالله در این عبارات داره عرضه میکنه تمام حقایق الهیه، تمام نیازها و مقتضیات یک زندگی پاک ایمانیه. او میفرماید مرگ مثل گلوبند دختران گردن‌آویز اولاد آدمه. یعنی چی؟ یعنی مردم حقیقت مرگ رو و پدیده مرگ رو باور بکنن و دو بهره برداری و استفاده کنن. یکیش اینه که اگر مردم مرگ رو باور داشته باشن زندگی دنیاشون متعادل میشه. کسی که باورش بشه مرگ در نزدیکی اوست، حیات و دنیای او رو منقطع میکنه، طبیعتاً تربیت میگیره، ظلم نمیکنه، جنایت نمیکنه، فاجعه به ظهور نمیرسونه. نکته دوم و استفاده دوم از هدایت سید الشهدا اینه که اگر مردم مرگ رو باور کنن و بعد برای آرمان خواهی و صیانت از ارزش‌های الهی بر مرگ غلبه پیدا کنن، این غلبه بر مرگ باعث میشه که مردم هرگز مغلوب هیچ جریانی نشن، هیچ چیزی نشن. مردمی که آماده صیانت از حق هستن و از مرگ نمی ترسن، یعنی اینها کسانی هستن که وجودشون و موجودیتشون میشه ضامن بقای راه خدا. امام هر دوی اینها داره به مردم میگه. موضوع دوم اینه که امام علیه السلام داره با مردم روزگاران خودش در نهایت صراحت و شفافیت مطرح میکنه که شماها بیاید اهل مجاهده باشی و بدانید چیزی داره از دستون میره. شما فرض بکنید همین الان خبر بدن یک کسی فرزندش در حال غرق شدن توی حوض یه استخر یه جاییه، یه اتفاقی در شرف وقوعه، اصلا کار به دین نداره، کار به مفاهیم ایمانی نداره. اگر این پدر یا این مادر دینم نداشته باشن، برخوردشون با اون بچه، دختر بچه یه ساله، پسر بچه یه ساله که در حال غرق شدن چیه؟ شما چقدر در روزنامه ها و در اخبار میبینید، میشنوید، گزارش میکنن که کسی برای نجات کسی رفت که هیچ نسبتی هم باش نداره، یک بار هم دیگه رو ندیدن و بعد جان خودش رو برای نجات او گذاشت و از دنیا رفت. ببینید دیگه موجودی مقدستر، مبارکتر، عزیزتر از حضرت سید الشهدا وجود داره؟ امام این عبارتهایی رو که داره میگه استیضا میکنه اونا رو. مردم وظیفه‌شون در قبال این اعلام خبر حضرت سید الشهدا انفعال و درماندگی عقب نشینی نیست. اگر خطر متوجه سید الشهدا است، اگر قرار بند از بند او باز بکنن، اگر مردم یک جو شرافت انسانی داشتن باید ممانعت میکردن، جان خودشون رو پای ابی عبدالله میگذاشتن. موضوع سوم اینه که حضرت سید الشهدا به طرف مرگ نمیرفت. جهالت مردم، دنیا زدگی مردم، خیانت خواص کار رو به جایی میرسون که خیانت از راه خدا جز تبسم کردن به مرگ راهی نداشته بود. این مرگ نبود که به طرف حضرت سید الشهدا می اومد، این حضرت سید الشهدا نبود که تسلیم مرگ شده بود، نه، مرگ مقهور سیطره ابی عبدالله شده بود. لذا وقتی مرگ به بدنه معمولی جامعه و آدمای عادی در شرایط معمول میرسه، یه موجودیت خوفناکه، یه موجودیتیه که تحرک ایجاد نمیکنه، حزن و ماتم درست میکنه، خوف و خطر درست میکنه. ولی وقتی در قبضه و در سیطره اراده شخصیتی مانند حسین ابن علی قرار میگیره، زندگی درست میکنه. مرگی که از جنس حرکت حسین ابن علی و آغوش گرفتن مرگ باشه، مرگ نیست، تمام زندگیه، تمام حیاته. لذا بهش میگن شهادت. قرآن هم نسخه بهش داده، بل احیاء عند ربهم یرزقون. مرگ در قبضه قدرت حسین ابن علی بود، لذا حسین ابن علی مرگ رو تبدیل کرد به یک وسیله برای اقامه راه خدا. این هنری که همه ندارن، این شرافتیه که فقط کسانی میتونن ازش برخوردار باشن که در مکتب حسین ابن علی تربیت شده باشن و بر مکتب حسین ابن علی مانده باشن و با حسین ابن علی تا آخر خط رفته باشن. این مرگ نیست، این هلاکت نیست، این عین حیاته. اونهایی به هلاکت رسیدن مردن که موندن، اونهایی نسل شدن و از بین رفتن که در چرب و شیرین دنیا موندن برای که چند روز زندگی کنن، ننگ بنی امیه رو به جان خریدن. لذا مرگ نیست، هلاکت نیست. اگر کسی تعریف هلاکت از نهضت عاشورا داره، معلومه با همه حقایق هستی دیوانه و نامحرمه و چون نامحترمه حرفی برای زدن باهاش نیست. به هر حال علی ابن طاووس در صفحه 63 لحوف و علامه مجلسی در جلد 44 بهارالانوار صفحه 363 و ابن شهرآشوب در جلد 4 مناقب صفحه 94 و ابن عسیر در صفحه 275 جلد 3 کامل روایت کردند که بیان امام و هدایت امام و کلمات امام یک شوک به بدنه جامعه وارد کرد. فقط عیدش این بود که این مردم از هدایت امام فقط برداشت احساسی میکردن. شاید مثلا بیشترین مصائبی که به جریان حقیقت طلبی در طول تاریخ خورده این بوده که بدنه جامعه، خصوصا یه وقتای خواص جامعه، نگاهشون و برداشتشون از امام زمانشون و ولیشون دو جوره: یک، یا منطبق با میل خودشون دوست می‌دارن استفاده بکنن، یا دو، نگاه احساسی و عاطفیه. حیف میشه ها، توی عاطفه نگاهش می‌دارن و مفاهیم غنی و جرفش نمی‌گیرن. به همین علتی که حرکت ایجاد نمیشه، به همین علتی که نوعاً امام حق تنها میمونه. خب محمد ابن حنفیه خودش رو از مدینه رسونده به مکه، آمده در محضر حضرت سید الشهدا قرار گرفته، میپرسه آقا چرا با این شتاب از اینجا داری میری بیرون؟ امام پاسخ افراد رو از این به بعد یه جور دیگه میده. یعنی جنس پاسخهایی که امام میده دیگه تقریبا یا با زبان وحی و به زبان قرآن صحبت میکنه یا با رویاهای صادقه از بیان پیغمبر اکرم نقل میکنه، اما اینها هیچ کدومشون باعث حرکت جمعی جامعه و روزگار نمیشن. امام فرمود که دیشب من رسول اکرم اسلام رو در خواب دیدم، من فرمود یا حسین اخرج فان الله قد شاء ان یراک قتیلا. حسین رست پاشو حرکت کن، خدا اراده فرمودی که تو را کشته ببینه. من خواهش میکنم با این اظهار سید الشهدا یه مقداری با تأمل و درنگ مواجه بشیم و همونطور که عرض کردم این رو از سینه تاریخ بیرون بیاریم در متن زندگیمون. تو همین نمازگذاری تو خیابون تهران الان حضرت ابی عبدالله برای همین مردم این حرف رو زده. شما فکر میکنید برخورد منطقی مردم تهران، زنجان، قزوین، خراسان، کردستان، کرمانشاه با این هدایت سید الشهدا چیه؟ ببینید مردم امروز دنبال سر یه نوه خون سید الشهدا صف می‌بندن راه می‌افتن میرن. اونها این موضوع رو نمی‌فهمیدن، درک نمی‌کردن، آماده حماسه نبودن. قطعاً اگر مردم در همراهی با سید الشهدا قرار می‌گرفتن و اراده تغییر در سرنوشت خودشون رو می‌کردن، علاوه بر نص قرآن کریم خداوند متعال اراده اونها تنفیذ می‌فرمود. اما اینها حرکت نکردن. این کاملا طبیعیه، این نقطه استیضاح مردمه، این خط رسوایی بر زندگی مردمان اون روزگاره. مردم قصد حرکت ندارن، چراغ هدایت هم به هیچ وجه من الوجود خاموش نباید بشه، باید روشن بمونه. اگه مردم بیان بهرمندی از امام حق محیط آرام درست میکنه، اگر مردم نیان اون که وظیفه داره تاوان بی‌مبالاتی مردم رو بپردازه تا مشعل هدایت الهی روی زمین خاموش نشه که شخصیتی مانند حسین بن علی است. محمد ابن حنفیه وقتی فهمید اراده امام خلل ناپذیره گفت که آقا اگر میشه این زنها رو نبر با خودت، حداقل خانمها رو نبر. امام فرمود که نه اینطور نیست، اینا همه با من میان. تاریخ به ما میگه زینب کبرا و مخدرات حرم رسالت و نبوت امامت بعدها تفسیر کردن هدایت امام رو با تبیین جایگاه عاشورا و رسوندن پیام عاشورا که چقدر تصمیم امام علیه السلام برای به همراه بردن این زنهایی که مردانگی و جهانمردی و شرافت و عزت و سعادت به رکاب اینها باید بوسه بزنه چقدر موثر بودن و چقدر گره‌گشایی کردن. همه اومدن صحبت کردن، صف گرفته بودن، نوبت گرفته بودن. یه بخش زیادشون دنبال این بودن که آقا تسلیم شو، گریزان شو، یعنی تحمیل روح ذلت پذیر خودشون. اما امام نمیخواست این کارو بکنه، تسلیم گرفته بود، تنها راه همین بود، غیر از این راهی نمونده بود. عبدالله ابن عباس هم گفت که آقا اینجا بمون. حضرت سید الشهدا فرمود پسر عباس، من اگر در فلان محلی کشته بشم که یک قدم از حرم فاصله داشته باشه، بهتر از این که در این شهر بمانم و با کشته شدنم حرمت حرم شکسته بشه به حرمت ما. این امام داره میگه بی شما که دارید من میگید بمون، برای موندن منم برنامه ندارید. یعنی فرق نمی کرد اگر امام اونجا هم میمون. آیا اگر امام در حرم میمون عبدالله ابن عباس شمشیر میکشید؟ میمد پای رکاب سید الشهدا میمون؟ نه، جنس رفتار این خواص جامعه با حسین ابن علی هم در مکه و در مدینه همون جنس رفتار و موضعی بود که اینا در کربلا داشتن، رفتن گم شدن، اثری ازشون نمونده بود. امام هم داره همین رو میگه، میگه که من اگه اینجا بمونم کشته میشم، حرمت حرم شکسته میشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ آبی برای راه خدا و انجام مجاهده و تلاش به دست نمیاد و گرم نمیشه. لذا وقتی که امام علیه السلام این قدر جدی و قاطع پاسخ داد، عبدالله ابن عباس از یک در دیگه وارد شد. گفت حسین جان اگر تو سفر کنی با این سفر کردن و بیرون رفتنت فقط چشم عبدالله ابن زبیر رو روشن کرد. ببینید این همون نکته بود که ما سه جلسه قبل هم رفتیم که مراد از آوردن عبدالله ابن زبیر برای چی بود. یعنی با رفتن حسین ابن علی چشم عبدالله ابن زبیر روشن میشه، او شادکام میشه. یه خبری هم هست که ابن عبدالحدید در جلد 20 شرح نهج البلاغه صفحه 134 نقل میکنه، یه گفتگوی بین عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن زبیر که عبدالله ابن عباس بعدها گویا در یک نشستی عبدالله ابن زبیر رو به خاطر رفتارش و برخوردش با حضرت سید الشهدا توبیخ میکنه و او رو خالد شده از دین معرفی میکنه. ما اینها رو هم داریم. عبدالله ابن عمر هم اومد و تنها کار و مهمترین کاری که کردیم بود دست انداخت گردن سید الشهدا و سینه ابا عبدالله رو بوسید و بعد گفت میدونم که حسین تو کشته میشی و بعدم از امام جدا شدن و همه موندند برای چند روز زندگی کردن. نهایت کار بنا به روایت طبری در جلد 5 تاریخ خودش صفحه 381 و بلاذوری در صفحه 371 که سومین جلد انصاب الاشراف و ابن حسن در جلد 5 الفتوح و صفحه 119 بقیه تقریبا مورد اجماعه، وجود مبارک سید الشهدا در هشتمین روز ماه ذی‌الحجه که روز ترویه نامیده میشه به سوی عراق حرکت کرد. آغاز حرکت امام مصادف شد با این قضیه که عمرو بن سعید برادرش یحیی رو مأمور کرد تا مانع حرکت امام بشه و او رو برگردونه. اونها به امام رسیدن. حالا اینجا نکته خیلی دقیق و ظریفیه. اینا وقتی به امام رسیدن گویا هنوز دستور قطعی و رمز عملیات بر علیه حسین ابن علی رو دریافت نکرده بودن. وقتی با امام مواجه شدن شروع کردن برای امام منبر رفتن، شروع کردن جو رو بر علیه امام ساختن و پرداختن. یحیی گفت که ای حسین تو از خدا نمی ترسی؟ تقوای الهی رو مراعات نمی کنی که داری از جمعیت حج گذارا می دونی؟ حج با این عظمت با این شکوه این تفرقه در ملته. اینا همه چیزایی که منطبق با شرایط روحی و روانی اهالی حجه. وقتی اینا رو میگی نمی دونی چه لذتی می برن، چون این کار حسابگرانه بودن. یعنی در اجتماع مردمی میره گفته میشه که با این حرفا به وجد میان، مثلا خودشون رو برگزیدگان خلقت میدونن. حالا به نوعی هم هستن، اما تحقق این برگزیده بودن و ممتاز بودن نفس حضور در شهر مکه نیست، نفس احرام پوشیدن و محرم شدن نیست. اینها مقدمه است برای رسیدن به اون موقعیت ممتازی که اونها رو به لقای امام برسونه. ولی خب خوشش میاد، میپسنده. اینا روحیه و افکار عمومی رو خوب میدونن، مدیریت بر افکار عمومی دارن. بعد میاد از همین نقطه ضعف مردم برای خود برتربینی نسبت به آحاد طبقه اجتماع اون روز استفاده میکنه و امام رو به تقوای الهی توصیه میکنه. امام هم یک سیاستمدار برجسته متصل به وحیه. یعنی اینطور نیست که حالا ایشون همینطوری حرکت میکنه همینطور تصمیم میگیره. نه، شما رفتار حضرت سید الشهدا از مدینه در دوران امام حسن، بعد از امام حسن اومدن به مکه تا کربلا، در حین وقعه او برجسته ترین سیاستمداری که تاریخ نظیر خود او رو به خودش ندیده. یعنی اگه قرار باشه امام رو در سیاست وزن میکنن، غیر از وجود مبارک امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر و پیغمبر اکرم نظیر او وجود نداره. لذا امام علیه السلام وقتی میبینه اونا مدیریت روحی و روانی میکنن دیگه به او پاسخ نمیده الا با زبان وحی، برای چون قرآن میخونه لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعملو و انا بریئون مما تعملو. آیه 40 سوره مبارکه یونس رو میخونه، عمل من برای من و عمل شما از برای خود شماست، شما از من اعلام براءت میکنید و من هم از شما بیزاری میجویم. اینجا
مردم رو به درنگ وامی داره، اما مردمی که یک ذره وجدان و غیرت مهیا داشته باشن، برخورد قاطع و در این حال اثر سیاست و در این حال منطبق با وحی حضرت سید الشهدا باعث شد یحیی دست خالی و تویدست برگرده و خبر خروج امام از شهر مکه به شام رسید. وقتی خبر حرکت امام رسید، طاغوت بنی امیه یه نامه ای رو برای عبیدالله فرستاد. حالا یا نامه ای فرستاد، البته روح قدیر که عبیدالله گزارشی از وضعیت رو برای ایشون فرستاده و ایشون در پاسخ او در ضمن او این مسائل رو هم بهش رهنمود کرده. او گفته خبر یافتم که حسین ابن علی راه عراق رو پیش گرفته، در مسیر راه او دیدبانها رو منصوب کن، نصب کن، جاسوسان خودت رو به اقصی نقاط قلمرو عراق اعزام کن و به هر کسی رو که مشکوک شدین و هر کسی که احتمال اتهام بهش میاد برخورد قاطع و بی اغماز بکنید و دستگیرش کنید. این نامه اومد برای عبیدالله، از این طرف وجود مبارک حسین ابن علی شهر مکه رو ترک کرد. از همون آغاز راه مرحله به مرحله ریزش ها شروع شد. رویش هایی هم بود که به لحاظ کیفی قابل مقایسه نیستن، همونطور که به لحاظ کمی قابل مقایسه نیستن. به لحاظ کمی هرچی میزشت میدیدن از توی این سفر و توی این همراهی چیزی برای دنیاشون به دست نمیاد، لذا دست جمعی میریختن. اما یه کسایی میپیوستن، اون یه کسایی که میپیوستن و میموندن هر کدومشون یه آفرینش بودن، یه نفرشون یه نفسشون قیمتی تر از همین اینایی بود که میافتادن. امام علیه السلام کاروان حرکت دادن، با عبور از افتح به تنعیم رسیدن و راهشون رو ادامه دادن تا اومدن به منطقه بین حنین و حرم به نام صفا باستاد. در همین محل بود که فرزدق شاعر که از سفر عراق برمیگشت با امام مواجه شد. امام اوضاع احوال عراق رو از او پرسید و فرزدق بسیار کم و کوتاه جواب داد: یا حسین، قلوب الناس معک، حسین جان مردم قلباشون با توه. یعنی یه مطلب اینه که حتی اونهایی که آماده مبارزه و مجاهده نیستن حق رو میشناسن، درستی رو میشناسن، پاکی رو میشناسن، اما مهیای صیانت از این پاکی نیستن. قلوب هم معک و سیوف هم مع بنی امیه، قلباشون باطه اما شمشیرهاشون آماده است که پشت سر بنی امیه برای تو باشه. راه ادامه پیدا کرد. روز 15 ذیحجه کاروان توحیدی حسین ابن علی به سرزمین حاجر رسید. من خیلی به سرعت میخوام این مقاطع رو عبور بکنم تا مباحث کلیدی تایی رو که در بعضی از منزلگاه ها برخورد میکنیم با همدیگه مرور کنیم. در حاجز امام برای مردم عراق پیغام فرستاد، نامه ای رو تهیه کرد که ابن حسن در جلد 5 الفتوح صفحه 133 متن نامه امام رو ثبت کرده. این نامه از جمله مهمترین نامه هاییه که از سوی امام برای مردم کوفه روانه شد. یه فرازهای کوتاهیش رو اجازه میخوام که با هم یه مرور کنیم. امام علیه السلام مرقوم فرموده بود هر کس، خب دقیق هر حرفش رو امام با دقت گفته، یعنی برای هر واژه این نامه باید یه رساله نوشته بشه، برای هر واژه است. هر کس حاکم ستمگری را ببیند که حرامی را حلال میشماره، عهد خدا را رها کرده و با سنت پیامبر مخالفت می کند و در میان مردم با گناه و ظلم رفتار می کند و با عمل و گفتار بر او اعتراض نکند، بر خداست که او را بر جایگاهش یعنی جهنم وارد سازد. امام شیر می خواهد بفرماید این فقط نامه خطاب مردم عراق هست، اما به مردم پیشتر از او هم در مکه هم هست. یعنی شما تمام مردم اهل جهنمی، نه اهل جهنمی، خود جهنم هستید. بعد می‌فرماید شما می‌دانید که این گروه به اطاعت شیطان گردن نهاده و از اطاعت خدا سر باز زده اند. اینجا یه نکته ایه، اینا در قدرتن به لحاظ ظاهری در بر مصدر حکومت یکی زدن، ولی امام نگاهش به اونا به مثل یه گروهکه، یعنی اونها رو هرگز در جایگاه حکومت و حاکمیت به رسمیت نمی‌شناسه. میگه اینا گروهکن، میگه این گروه از اطاعت خدا سر باز زده اند، آشکارا فساد میکنند، حدود الهی را تعطیل و بیت المال را از خود میدن. این ویژگی های حاکمیت های طاغوتیه، یا حاکمیت های طاغوتی یا آدم هایی که طبیعت و تربیت طاغوتی دارن. حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال میکنند و همین داره تکرار میفرماد. بعد در ادامه به اونها مرقوم میفرماید که شما با من پیمان بستید و متأثر از پیمانی که شما تجدید کردید، من جان خودم رو، خانواده خودم رو و فرزندان خودم رو در کنار جانهای شما و فرزندان شما و خانواده های شما قرار دادم. شما این شما رو بیاره چی میندازه؟ ولو اینکه داره دعوت مردم رو میپذیره، اما به نوعی اونها تهدید مباهلم کرده، انفسکم و انفسنا، ابناءکم و ابناءنا، نساءکم و نساءنا. این یه تطبیقی داره میده که اگر در این ماجرا پیمان شکنی میشه، شما به نکبت ابدی گرفتار میشید. و تاریخ هم دلالت میکنه که این خط مصیبت برای اون مردم پیوسته و مادام همینطور در جریان هست. بله. امام نامه رو داد، مهر کرد، داد به قیصر بن مسهر سیداوی. قیصر حرکت کرد، اینو عرض میکنم تموم کنم. قیصر بن مسهر حرکت کرد، اما پیش از اون که به شهر کوفه برسه در ناحیه قادسیه شناسایی شد و دستگیر شد، اون نامه رو ابن برد. چون شناسایی شده بود بردن محضر عبیدالله. عبیدالله اسامی رو خواست نداد، مقاومت کرد. بعد یک پیشنهاد دو ماده‌ای داد، گفت یا اسامی مخاطبین حسین بن علی رو معرفی می‌کنی، یا اینکه میری در مسجد اعظم شهر کوفه حسین بن علی و پدر او رو سب و لعن میکنید. اینجا قیس یه مدیر فرصت شکاره، یه انسان باهوش با سیاست با کیاسته، میبینه بالاخره با پیغام امام ابلاغ بشه. مهم نیست قیمت چقدر باشه، مهم اینه که پیغام امام ابلاغ بشه. لذا با درایت و تدبیر به اونها پیشنهاد دوم رو پذیرفت و فرمود فردا من در اجتماع مردم حاضر خواهم شد و به وظیفم عمل میکنم. اینو خوشحال شدن، مجلس آرایی کردن، جلسه مفصل و مبسوطی برگزار کردن که قیصر بن مسهر میخواد سب و لعن علی بن ابی طالب کنن. اون موقع نظر قیصر مهم بود. وقتی مجلس آماده شد فردا این شد.
سپاسگزارم از شما و از شما بینندگان محترم که ازتون درخواست میکنم اگر در این شبها و روزها باران چشمانت فرو ریخت، کویر قلب ما رو هم دعا کن. سپاسگزارم از عنایت شما. خیلی ممنونم.